بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. موضوع بحثمان از جلسه قبل مطرح شد درباره حدیث شریف قدیر است که در کتاب المراجعات در مراجعه شماره 53 به بعد، یعنی تا مراجعه 60، محور بحث حدیث قدیره. جناب شیخ سلیم درخواست کرده از جناب شرف الدین که این حدیث را از طریق اهل سنت نقل کنه. ایشان از طرق مختلف و از منابع مختلف از اهل سنت این حدیث را نقل کردن که در جلسه قبل اولین حدیث را که از معجم طبرانی، البته و غیر آن، با سندی که فرمودن مجمع علی صحته از زید بن ارقم نقل شد، متن حدیث را هم خوندیم و نکات توضیحی هم که ایشان در پاورقی فرموده بودن اونها را هم نقل کردیم و خونده شد. همونطوری که در جلسه قبلم عرض شد، امام شرف الدین در از چند طریق و از منابع مختلف این حدیث را از زید بن ارقم نقل می کنه که حالا وجهش چه بوده ما احتمال دادیم که شاید به خاطر همون موضعی که ایشون داشتن، شاید، البته حالا نمیدونم، که در رحبه کوفه از شهادت دادن به این حدیث امتناع کردن. بعضی از رفقا در این تردید داشتن، رجوع کردم این در کتاب القدیر اگر خواستید مراجعه کنید جلد 1 صفحه 387. البته این جریان رحبه کوفه چندی صفحه از خیلی مفصله که امیرالمومنین علیه السلام در دوران خلافت ظاهریشان در کوفه به یک روزی در اون فضایی یا میدانی که جلو مسجد بود، نه داخل مسجد، مردم اونجا جمع بودن، فرمودن کسانی که، یعنی تردید کرده بودن برای دفع این شبهه و تردید، این کار را امیرالمومنین کردن، دارن مطرح کرده بودن که این که علی ابن ابی طالب مدعی است که افضل است و مقام خلافت و امامت مال ایشون بوده و دیگران قصد کردن و اینها، در این تشکیک شده بود. امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه این تشکیک را از بین ببرن، فرمودن کسانی که در قدیر بودند، در این جلسه حضور دارند و در قدیر هم بودند و سخنان پیامبر را شنیدن، شهادت بدن. این جریانش این بوده که تعداد مختلفی عرض کردم نقل شده، بنابر نقل احمد بن حنبل 30 نفر شهادت دادند، از یا 12 نفر، 18 نفر، مختلف نقل شده. چند نفر ابا کردن، شهادت ندادن، یکیشون انس ابن مالک بود، یکی براء ابن عازب بود، یکی جریر ابن عبدالله بجلی، یکی هم زید ابن ارقم در بین این اشخاصی که بودن که مرحوم امینی نقل فرمودن، یکی هم زید ابن ارقمه و یکی هم یزید ابن ودیعه، 5 نفر، ششم عبدالرحمن مدلج. البته این گفتن اختلافی است، در بعضی نقل ها گفتن شهادت داده، بعضی ها نداده، ولی اون 5 تای قبل رو گفتن که اینا جزء کسانی هستند که ابا کردن، امتناع کردن و امیرالمومنین هم نفری نشون کرد. اینا عذر آوردن که ما حالا پیر شدیم، حافظمون یاری نمی کنه، از اینجور عذرها. امام فرمود اگر اینها دروغ میگن، یعنی این عذر نادرستی است، اگر دروغ میگن خدایا اینها را مبتلا کن به یک بلیگی. که انس ابن مالک به برس مبتلا شد و برای ابن عازب نابینا شد، همین زید ابن ارقم نابینا شد، جریر ابن عبدالله بجلی اعرابی شد بعد الهجره. هر می شود که بله اینجور نوشته، ایشان نوشته است که رجع اعرابی یعنی بعد هجرتهی، رفت به یک منطقه در شام ما بین دمشق و بین مدینه، حالا اونجا یک مثلا خارج از اون مدنیت چیز بوده، لذا گفته که سار اعرابی هم بعد الهجره. مخصوصا که این زید بن ارقم که عرض کردم که از کسانی بود که امتناع کردن اینجا هست، خواستید مراجعه بفرمایید. خب حالا در ادامه میرسیم به بادیه نشین. نه نه ظاهرن حالا ظاهر بادیه نشین شده بود. نه فکر میکنم همین باشه، یعنی از مدنیت و شهر اینا رفت در یک منطقه مثلا دور افتاده. بله آره این حالا اونه که قبیح باشه، بالاخره انسان توی شهر زندگی کنه بعد بره توی یه منطقه سخت بهش میگذره دیگه، اینجا شرایط و وضعیت زندگی مثلا مناسب تره، بعد اینجوری گرفتار شده دیگه، به زحمت افتاده مثلا دیگه باشه. بعد جناب امام شرف الدین بازم از زید ابن ارقم در آنها نقل میکنن، عرض کردم چند تا حدیثه، یعنی چند تا طریقه که همه برمیگرده نهایتا به آقای زید ابن ارقم، اونتا اونجا از طبرانی و اینها نقل کرد، اینجا از حاکم نقل میکنه در مستدرک. بله هم عرض کردم یکی از افرادی هم که امتناع کردم و نابینا هم شد، خودش هم اذعان کرده که من به خاطر این تمردم و این که سخن علی ابن ابی طالب را گوش نکردم گرفتار این بلیه شدم. هم خواستید ببینید توی الغدیر هست که اونجا آدرس که هست. در مستدرک اون جلسه هم عرض شد یکی در کتاب در اون کتاب مناقب صحابه در اون قسمتی که مربوط به فضائل امیرالمومنین علیه السلامه، دو تا از دو طریق اون را نقل کرده از زید بن ارقم، یکی هم در اون به اصطلاح اونجایی که راجع به خود زید بن ارقم هست در این کتاب فضائل صحابه، ابوبکر و عمر و عثمان، بعد میرسه به امیرالمومنین، بعد اهل بیت، فاطمه زهرا و بعد دیگه اشخاص صحابه را یکی یکی نام میبره و دربارشون روایت نقل میکنه تا بالاخره میرسه به زید بن ارقم، اونجا هم دوباره حدیث را نقل میکنه. پس در مجموع در کتاب مستدرک حاکم جلد سوم از سه طریق حدیث قدیر از زید بن ارقم نقل شده، اونی که در باب مناقب امیرالمومنینه، حالا آدرسش هم اینه از اون کتابی که بنده دارم، جلد سوم صفحه 118 حدیث شماره 4576 و 4577، این دوتا در همون قسمتیه که مربوط به فضائل امیرالمومنین. خب ایشان میفهمد که این علی شرط شیخین است و این را نقل نکردن. این را ذهبی که مستدرک را تلخیص کرده و تنقیدی است، تلخیص اینجوریه، یعنی یه دفعه دیگه عرض کردم خدمتون احادیثی را که آقای ذهبی در تلخیص المستدرک نظر داده یا باشون برخورد کرده سه دسته میشن، یه دسته را قبول داره، بخشی را هم میگوید که علی شرط شیخنگ نیست اما صحیحه، یه دیگه اینجوری قبول میکنه میگه صحیحه، یه دیره میگه شرط مسلم هست، یکی میگه شرط بخاریه، یکی میگه شرط علی شرط هما هست، خلاصه قبول میکنه یه بخش عظیمی را، یک بخشی را هم سکوت میکنه، حرفی نمیزنه. سکت عنه الذهبی. یه تعدادی رو هم که دیگه رد میکنه، میگه نه اینا شون اشتباه کرده حاکم. حالا در این دو طریقی که از زید ابن ارقم نقل کرده است، در اون قسمتی که مربوط به فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه، یکیش را سکوت کرده، یکیش را هم نقد کرده. بنابراین این دو تا طریقی که در اینجا کتاب مستدرک هست، یکیش را ایشون مسکوت گذاشته، حرفی نزده، یکیش را هم نقد کرده. گفته محمد ابن سلمت ابن کوهیل که در سند قرار داره در تاریخ حدیث هست، این شیخان اون را قبول نکرد، این ازش نقل روایت نکردن. مضافاً بر این که جوزجانی که معروف است به از سعدی، در کتابهای رجال اینا میگن از سعدی جوزجانی، این وحاه و وقد وحاه از سعدی، یعنی این محمد ابن سلمت ابن کوهیل که در طریق قرار داره، شیخان که از او روایت نکردن و این آقا هم ایشون را تضعیف کرده. این تضعیف این بنده خدا اعتباری نداره. اگر خاطر شریفتون باشه، قبلا راجع به حدیث مدینه العلم که بررسی میکردیم، کتاب خیلی مهمی بود، ببینم کدومتون یادتون هست. آفرین، احسن، آقای نمیشد که موسوی بابروی خلاصه جمع را خریدن دیگه، بله. کتاب خیلی ارزشمندی است درباره حدیث قدیری که از علمای شاخص اهل سنت نوشته، به نام فتح الملک العلی به صحت حدیث باب و مدینه العلم علی، این اسم کتاب. اونجا به مناسبتی که ایشون شبه کرده بودن، همین آقا، یکی از کسانی که تو سند اون حدیث شبه کرده بود و خدشه کرده بود، همین آقا بود راجع به ابو السلط العربی. اونجا ایشون مفصل بحث کردن و گفتن که این از قلات نواسبه این آقا، یعنی این آقای از سعدی یا الجوزجانی، حالا ناسبی که هیچ، از قلات نواسبه، ولذا حرفاش در رابطه با امیرالمومنین اعتباری نداره، به خاطر همین موضعی که داشته که ناسب بودنش که هیچ، از غلات نواسبه. در کتاب صفحه 219 تا 222 که همون کتاب، حالا اگر یه خواستید حالا عادت داشته باشید خوبه. بله خب، اما اون حدیثی را که حاکم از زید ابن ارقم در اون بابی که مربوط به خود زید هست نقل کرده است، اون را ذهبی هم میگوید صحیحه. این محصل سند این در واقع حدیث که حاکم نقل کرده، اون یکی را ایشون گفته است که صحیحه. حالا دیگه نیاز نیست من بخوانم متن را، چون مضمون حدیث همانه که قبلا خوندیم تفصیلش را، نیازی نیست که دوباره بخوانیم، عبارت ها را طول میکشه، همون است. پس عبور میکنیم از این. جناب امام شرف الدین میفرماید، بله این را که نقل میکنه، میگه و ذکر الحدیث به طولهی ولم یتعقبه الذهبی فی التلخیص، همون جایی که دو طریقی که از زید نقل کردیم در باب فضائل امیرالمومنین، ایشون میگه حدیث رو نقل کرده ولم یتعقبه الذهبی فی التلخیص. حالا ظاهرا مرادش همون لم یتعقبه، یعنی اون طریق دوم، طریق اولیه باشه که سکوت کرده. لم یتعقبه یعنی خدشه ای چیزی وارد نکرده، ولی اون طریق دوم را تعقبه. پس این عبارت جناب شرف الدین که میفهمد ولم یتعقبه الذهبی، این یکیش اینجوره، یکی دیگه شیشون خدشه کرد. بعد میفهمد وقد اخرجه الحاکم ایضا فی باب ذکر زید ابن ارقم من المستدرک مصرحا به صحته، یعنی حاکم، و الذهبی علی تشدده صرح به هذا ایضا، همون جایی که عرض کردم تصریح میکنه فی ذلک الباب من تلخیصه، عبارت ذهبی این صحیح، یعنی همین حدیث را که اونجا نقل میکنه پاورقی چاپ شده، این تلخیص آقای ذهبی در این چاپی که حالا بنده دارم در پاورقی آمده، شماره حدیث بالاست، بعد صحیح کن مثلا سکتم، دقت فرمودید. پس این مربوط به طریق حاکم شد از زید بن ارقم، اونم که ما تبرانی بود که مجمعان علی صحته بود. خب در ادامه ایشون نقل میکنه بازم از زید بن ارقم، حالا ملاحظه کنید همه این طریقه ها یا این منابع برمیگرده به ایشون. منتها اخرج الامام احمد از طبرانی رفت سراغ مستدرک، حالا میره سراغ المسند امام احمد من حدیث زید بن ارقم دوباره. خب مضمون همون مضمونه، برای یه کمی شاید عبارت ها تفاوت اندکی داشته باشه دیگه، نیاز نیست که مطلب بخوریم که طول نکشه بریم جلو. این این مسند احمد این هست، حالا آدرسش من یادداشت کردم، البته پاورقی کتاب المراجعات آدرس داره، اما تا مال چاپای قدیمه یه خوردی فرق میکنه با این جدید. اینی که حالا بنده دارم که 20 جلدیه، گفتم خدمتون مسند احمد 20 جلدیه، تصحیح شده، روایات شنا بررسی شده، جلد از میشود محضر شدون 14 است، جلد 14 صفحه 442 حدیث شماره 19221 و صفحه 430 حدیث 19175، یعنی همین حدیث که دارادیشون نقل میکنه در از مسند اینجوری. ولی در مسند حدیث قدیر مکرر نقل شده، حدیث قدیر در کتاب المسند در جاهای مختلف مکرر از صحابه گوناگون و طرق مختلف نقل شده که من نوشتم اینها را، نوشتم که حدیث قدیر در المسند به صورت مکرر از زید بن ارقم و دیگر صحابه نقل شده. حالا از جمله مثلا اینهاست، همین دو حدیثی که گفتیم 19175 19221 بله 961 1310 18391 19198 22841 23001 23453 و 19224. من نگاه کردم اون فهرستی که داره، اینا ملاحظه میکنید مکرر و متعدد این حدیث هم از زید بن ارقم از صحابی دیگر نقل کرده ایشان. خب خود بله البته امام احمد خب جایگاه بالایی داره که از ائمه حدیث، البته حاکم هم خود شخصیت برجسته ای هستش، ولی خب مستدرک چون که ناظر به صحیحین از یه زاویه اهمیت داره، المستدرک خب به کتاب اولیه حدیثی هست، مستدرک مهمه. هر حال اینجور نیست که اگر میخواید مثلا دنبال این هستید که از نظر اهل سنت مخصوصا حالا این سلفی ها که حالا ما هم مواجهیم با نقدایی که بر مراجعات کردن، اگر از منظر اینا نگاه کنیم خب اینا نه، الا اون دو کتاب بخاری و مسلم که هرچه حدیث درشون آمده میگن درسته، دیگه بقیه را چیز نمی کنن، میگن ما باید طریقا نگاه بکنیم. چه بسا که دیگران حتی گاهی ذهبی، حالا ذهبی آدم سختگیر بوده دیگه، خودش هم یه مقدار گرایش های همین سلفیه داره دیگه، با ابن تیمیه شاید ابن تیمیه، ولی گاهی وقتا همین آقای ابو مریم اعظمی که ناقد المراجعات اعظم هم عبور میکنه، میگه این هم اشتباه کرده این ذهبی، آدم ها اینجوری هستن. این در مورد احادیث مربوط به امیرالمومنین و اینها که میرسن دیگه هر چه که انرژی داشته باشن برای اینکه خدشه دار بکنن کوتاه نمیان، این دیگه واقع قضیه است. تمام اینا هم میراث ابن تیمیه است، اصلا این تخم لب را ابن تیمیه اول بار اینا شکون که بدعت آورد، تا اون وقت کسی اینجور نبود، ایشون آوردم اینا. حضرت استاد آیت الله سبحانی در کتاب بحوثون فی الملل اینا بیان فرمودن، در جاهای دیگر هم فرمودن که ابن تیمیه یه بدعت گذاری کرد. حالا اون بحث تجسیم و خدا را صفات جسمانیه و اینا به جای خودش، وقتی رسید به مسائل فضائل امیرالمومنین برای معاویه و مقابلین هی فضیلت تراشی کرد و فضیلت ها را برجسته کرد و اینا، ولی که به امیرالمومنین که رسید تنقیص کرد، تردید کرد، رد کرد. این میراث شیطانی متاسفانه ادامه پیدا کرد، رسید به محمد ابن عبدالوهاب و دیگه حالا این سلفی ها اینجور هستن، مخصوصا دیگه اینا روش که خیلی تندتر هم دیگه، بر به این هم باز محوله به تشکیک، یعنی سلفی ها هم چند جور هم. من اون سفری که خودم مکه بودم باشون مواجه شدم، بعضی هاشون دیگه خیلی حادن، خیلی حادن ها، خیلی خیلی حادن شون مواجه شدید، بعضی هاشون یه مقداری نرمتر. خب حالا پس بنابراین از اینم یک طریق عبور کنیم. بعد دوباره میفهمد و اخرج عن نسائی عن زید بن ارقم رضی الله عنه اخرج الطبرانی و غیره به حدیث مجمع علی صحته، اخرج الحاکم سه طریق شد، اخرج الامام احمد، اینم حالا اخرج کی همش عن نسائی. نسائی که از ائمه حدیث مستحضر دیگه، سنن نسائی معروف است، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و ابی داوود، این چهار تا سنن هست به اضافه صحیح بخاری، صحیح مسلم که گاهی میگن صحاح سته، این میگن صحاح سته، حالا به معنای کلمه صحاح سته نیست اندل جمعی، چون اینا بقیه را گاهی خچه میکنن، اما معروف شده به صحاح سته. ایشان یک کتابی دیگه ای دارد غیر از اون سنن، چیه؟ خصائص و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، مثلا فقط در خصوص صفات و فضائل امیر المومنین نوشته کتاب را، به خاطر همین هم از چشم این آقایان افتاده. این آدم هم خیلی برجسته است در حدیث ها، ولی به خاطر همین کاری که کرده که آمده فضائل امیر المومنین را نوشته است، یه قدر شخصیتش در بین اونا اومده پایین. مثل این که مثلا تو جامعه ما حالا اگر یه کسی آدم مثلا یه فریخته باشه، حوزوی قدری باشه، دانشگاهی قدری باشه، اون وقت بیاد از ولایت دفاع بکنه مثلا یه جایی، این از چشم یه دی میفته، میگن نه این دیگه سیاسی شد، دیگه خیلی اهمیت نداره. یعنی همین تا که موضع ولایی بگیره و دفاع بکنه، اینا دیگه قدری شروع میکنن شخص کم کردن. اینطوریه نسائی، به خصوص که وقتی بهش گفتن که آقا شما حالا برای علی ابن ابی طالب نوشتی، برای معاویه چرا ننوشتی؟ بگو من برای معاویه چی بنویسم؟ کدوم بنویسم برادر؟ میخواید بگینه برادرم بگم که پیغمبر کارش داشت، رفتن گفتن آقا پیغمبر کارت داره، داشت قضا میخورد، گفت من حالا قضا دارم میخورم، اومدن گفتن آقا میگه دارم قضا میخورم، خب دوباره برید بهش بگید. دوباره رفتن دوباره گفت دارم قضا میخورم، سه باره رفتن دوباره پیغام بردن داره قضا، گفت خدا هیچ وقت سیرش نکنه این حالا که اینجوریه. بله میخواد این نبرات نقل کنم، اوقاتشون بیشتر تلخ شد. بعد خب من چی نقل کنم برای معاویه شما بنویسن؟ من علی ابن ابی طالب نوشتم خصائص علی. مسئول این کتاب رو ایشون داره. بله حالا اینی که بنده باز دارم صفحه 117 باب 27 حدیث 79 اخرج عن نسائی عن زید بن ارقم، همون داستانه که لما رجع النبی من حجت الودا و نزل غدیر خم امر به دوحات فقممنه، اون درختایی که اونجا بود دستور داد که اینا را زیرشون را جارو کنن و تمیز کنن، پاک بکنن. ثم قال کانی دوئید فعجبت و اینی تارکن فیکم مثقلین احدهما اکبر من الاخر، اینا را دیگه قبلا هم خوندیم خدمتتون. اینا را که نقل میکنه میفهمن که اینجا یه نکته ای داره که اینا بخونیم خوبه. قال ابو طفیل که داره این حدیث رو از زید ابن ارقم نقل میکنه ها، قال ابو طفیل فقلت لزید سمعته من رسول الله، با یک پرسش تعجب آمیز گفت یعنی خودت شنیدی واقعا اینایی رو که نقل کردی؟ فقال و انه ما کان فی الدوحات احد الا رآه بعینیه و سمعه به اذنیه. چه سوالی است میکنه؟ تمام اونایی که اونجا حضور داشتن، حالا 100,000 نفر بودن، کمتر بیشتر چی بودن، زیاد بودن، تمام اینها با دو چشماشون این مطلب را دیدن که علی ابن ابی طالب را پیامبر برد بالا، دستش برد بالا و اینم شنیدن. اینجا مرحوم امام شرف الدین یک حاشیه داره، حاشیهش خوبه، میگه سوال ابو طفیل ظاهران فی تعجبه من هذه الامه، از این امه تعجب میکنه. از صرفت هذا الامر عن علی مع ما ترویح عن نبیها فی حقه یوم الغدیر، یعنی هم خودشون نقل میکنن هم عمل میکنن. این برای ابو طفیل تعجب آور بود، مگه بشه چنین چیزی؟ لذا با تعجب سوال کرد. و کأنه شک فی صحت ما ترویحه، یعنی خب عمل نکردن مگه میشه اینا عمل نکنن؟ چک کرد. لذا اومد به زید گفت واقعا تو اینا را که داری نقل میکنی شنیدی یا به واسطه داری نقل میکنی؟ بله. فقال لزید هین از سمع روایته از سمعته کل مستقرب المتعجب الحائر المرتاب، یه چین آدمی در رأی به تعجب میکنه. فعجابه زید به انه لم یکن فی الدوحات احدان که الا کثرت من کان یوم اعظم من الخلائق الا اینکه رآه و سمعه. کی؟ اول توفیل بد نیست، چون از اون کسی است که راوی اون جریان شورا هم ایشونه، اون قضیه شورا شش نفره است. اونجا یک حدیث خیلی طولانی است. مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه و زکیه که این چه خدمت بزرگی واقعا در مسیر ولایت انجام داد، انصافا عمر با برکتی. بله ایشان این مناشدات داره، همین جلد اول ها. بالاخره یه روزی آقا برید این جلد اول القدیر رو لااقل بخونید، حالا بقیهش پیشکش، اقلا این جلد اول القدیر را. این خیلی زحمت کشیده رو این، واقعا همین جلد اولش فوق العاده است. یه قسمتی داره المناشدات، مناشده یعنی احتجاج کردن، دقت فرمودی. یکیش هم قضیه رحبه است، یوم الرحمه، نمیدونم الرکبان، نمیدونم احتجاج فاطمی زهرا، احتجاج امام حسن، احتجاج امام حسین، احتجاج کی، احتجاج کی. اولش احتجاج های خود امیرالمومنینه در زمان خلافت عثمان، نمیدونم در زمان خلافت خودشون، اینا را ایشون اونجا نقل کرده. یکی از احتجاج ها همون احتجاج زمان تعیین چیز است، در واقع خلیفه به امر عمر که اون شورا تشکیل شده بود. اونجا امیرالمومنین حتی مفصلیه که فضائل خودش را اونجا میریزه رو دایره، شروع میکنه یکی گفتن انشدکم بالله، آیا شما بودید که پیغمبر اینجوری گفت؟ کی بود این؟ کی بود؟ من بودم یا شما بودید؟ میگن نه شما بودید. ای اقرار ازشون میگیره. یکی از اون داستانا همین است، یعنی همین اینا رو اونجا آورده، اون مناشده ایشون آورده، ابو توفیق اینا رو نقل کرده. ظاهرا من چیز خلافش ندیدم واقعش، من بخوام بله تا این مقدار رو هست که ایشون راوی این مطالب و این آثار دیگه بیش از این مقدارش اطلاعی ندارم. بله خوبی داشته موضوعش در مجموع. بله و تعجب آور بوده واقعا، تعجب آور هم هست حقیقتا. اصلا یکی از متاسفانه حوادث تاریخ اسلام در اون صدر اول همین جریانه. اینقدر پیغمبر رو این مسئله تأکید فرموده، تأکید کرده، ولی که در این حال این عکس العمل سریع و صریح در مقابل پیغمبر انجام شده، خیلی تعجب آوره واقعا.
به نظر این همه آدمی که بین ماجرای گردین و بوم و حادثه سقیقه همشیش ما بیشتر فاصله نیست.
بله.
به نظر این همه اکثرا برداشتی که از واژه مولا به ایمان خلافت ما داریم و ما نکردن احتمال نیست.
نه حالا اینا اینجور نیست. حالا اجازه بفرمایید، گفتم خدمت شریفتون باید حوصله به 80 چند که پیامبر که از 80 چند روز بیشتر نیست، چند مثلا 2-3 ماه، مثلا 2-3 ماه هم نمیرسه، فاصله زیاد نیست. حالا منتها اینا صبر کنید آقا جان، اینا صبر بفرمایید. این مطالب را که امام شرف الدین بیان میکنه، ادله حالا قدیر و سایر چیزهایی که قبل فهمدن بعد میفهمن اینا، این سوال برای جناب شیخ سلیم هم مطرح میشه، مطرح میکنه که میگه خب ما در مقابل این ادله شما واقعا دیگه دستمون بالاست، چی بگیم؟ حرفی نداریم بگیم، حالا به تعبیر بنده ها. ولی یک مسئله این مونده قامزه و فکر نمی کنم شما با این همه قدرتی که داری بتونی اونو حلش بکنی. اینجوری میگه، میگه تا حالا ما هرچی گفتیم شما حل کردید، مشکلاتو برطرف کردید و این ادله حرفی نداریم برای گفتن، سندن دلالتن، اما اون را فکر نمی کنم بتونه حل کنه. اون چیه؟ اون اینه که این اصحاب پیامبر در این فاصله کوتاه، به خصوص که هنوز پیامبر اکرم اصلا دفن نشده، تدفین نکردن، بلا فاصله اینجور برن این همه ادله بوده یا چرا این کار کردن؟ این که اونا را متهم بکنیم بگیم که علیه پیغمبر برخلاف پیغمبر عمل کردن، ایشون میگه تو سوالش میگه نمیشه قبول کردیم را. صحابه‌ای که از جان خود گذاشتن، مال خود گذاشتن، فرزند خود گذاشتن، هجرت کردن، دیار خود رو ترک کردن، اینا چطور میشه حالا اینجوری در مقابل پیغمبر بایستن عمل نکنن؟ مستبعده. میگه خب اینو نمیتونیم بپذیریم. و این هم که بگیم که این ادله هر میشود که ما داریم، این هم که خودش یک مشکلی دیگه، چه کار باید بکنیم؟ الا اینکه حالا یه تأویلی توجیهی باید داشته باشیم که بتوانیم عمل صحابه را تصحیح بکنیم، این ادله را هم بپذیریم. یه توجیهی تأویل خلاصه میخواد که یکی از اونها این میشه که چیه؟ که میگن آقا اینا در حد یک نوع کاندیداتوری و نامزد و اینا بوده، یعنی نه حالا اینکه پیغمبر گفته ایشون باشه علت تعیین. یه گزینه خوبیه، یعنی پیغمبر این گزینه رو قبول کرده. اونا میگن یکی از حرفایی که میزنن میگن در حد اینه. اگه یادتون باشه یکی از حرفا چه چیه، یه عده‌ای از علمای اهل سنت گفتن آقا قبوله، منتها زمانش که معین نکرده که. خب میشه چهارم، ما هم که منکر که نیستیم، ما هم که قبول داریم، یعنی یه توجیه هم که آمدن کردن گفتم ما منکر نیستیم، دلالت داره، ولی خب زمان خودشون ما شرایط فراهم نبوده و از این حرفای مختلفی گفتن. جناب شرف الدین اونجا وارد پاسخ میشه و خیلی عالی. البته برسیم اونجا انشاءالله تعالی این پاسخ ایشون رو ببینیم. این سابقه داره، یعنی همش ابداعی نیست، ابداعی نیست. مرحوم مرتضی، سید مرتضی مقداری داره و قبل از سید مرتضی یکی از علمای زیدیه خیلی جالبه، یعنی علمای امامی آدم خیلی تعجب نمی کنه. یکی از علمای زیدیه است، ظاهرا استاد ابن ابوالحدید بوده و یا استادش بوده یا نقل میکنه مفصلش ابن ابوالحدید نقل کرده که همین شبهه را که مطرح کردن در رابطه با قدیر و منزلت و امثال اینا، اون آقا شروع کرد به پاسخ دادن که علتش چه بوده. اجمالش یه اشاره فقط بکنم در جای خودش انشاءالله میاد، اینه که صحابه را یه دست نبینید. صحابه مختلف بودند، افراد گوناگونی داشتند و بعضی هاشون کسانی بودند که یک اعتقاداتی داشتند، دیدگاه‌هایی داشتند، تعبد به سخنان پیغمبر را در بعضی مسائل قائل نبودند، رو علل مبناها قائل نبودند، برای خودشون حق نقد قائل بودند در بعضی از اموری که ولو از پیغمبر بود، چون این حق قائلش قائل بودند و در زمان خود پیغمبر اعمال کردن این موضعشون را. چیزی نیست که حالا بعدن شده باشه، اولین بارم باشه. اینا رو حالا مرحوم شرف الدین هم آورده، خیلی دقیق آورده که اینجوری بودن، یه عده‌ای مثلا اهل رعب و ترس و این چیزا بودن، جرأت نداشتن خیلی حرف بزنن در مقابل دیگران. داستانش تفصیلش میاد انشالله، یک تفسیری داره، تحلیلی داره. یاره همینجور ساده بگیم صحابه پیغمبر همه را با یک دید نگاه بکنیم، تفکیک نکنیم، تحلیل نکنیم، سخت میشه. حالا اینا بس اجازه بفرمایید تو اونجا برسیم. خب بس چه شد مطلب؟ حالا مرحوم شرف الدین پاورقی رو داشتم میخواندم دیگه که ایشون میفهمد، ایشون تعجب کرد، آمد سوال کرد از زید، زیدم جواب داد چه؟ زید فعل مع ابو الطفیل حین اذن، براش علم حاصل شد که ان الامر کما قال الکمیت علیه الرحمه. کمیت شاعر چی گفته؟ کمیت شاعر حالا خیلی قشنگه، و یوم الدوح دوح قدیر خمی ابان له الخلافت لو اتیعا ولکن الرجال تبایعوها فلم ار مثلها خطرا مبیعا ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا ازیعا. اینا کمیت گفته، خیلی قشنگه. و یوم الدوح دوح قدیر خم، روز دوح یعنی همون دوحات اون درخت ها که روز قدیر خم بود، ابانه یعنی پیغمبر، لهو یعنی برای امیرالمومنین، الخلافته اما لو اطیع، اگه اطاعت میشد پیغمبر در این باره، ولکن الرجال تبایعوها فروختند، معامله کردند این خلافت را اینجوری. فلم ارم مثلها خطرا مبیعا، من ندیدم یه مبیع خیلی ارزشمنده که اینجوری تو دست و پای مثلا بی ارزش بشه. یعنی ولم ارم مثل ذاک الیوم یوما
ولم ارم مثله حقا ازیعا، روزی مثل اون روز ندیدم و روزی هم که حقی ضایع شده باشه مثل اون روز اینم من ندیدم. ایشون حالا اینا مرحوم شرف الدین اینجا پاورقی آورده. خب برگردیم به متن. امام شرف، حالا به شما کتاب را ببینید، این جالبه ها، کتابی ما نداریم در بین شیعه به قدر المراجعات نافذ بوده باشه و مستفسر درست کرده باشه. هیچ کتابی در حد این کتاب نکرده. القدیر خب یه کتاب خیلی طولانیه، کی حالا حوصله داره همین که القدیر بخونه؟ شما که شیعه هستید، ما که شیعه هستیم حوصله‌اش نداریم. این المراجعات اولا رفته مصر، مرکز جهان اهل سنت الازهر، با شیخ الازهر گفتگو کرده جناب شرف الدین با این بیان خیلی شیوا و رسا و اینها، اومد سریالیه به اصطلاح، سوال جواب گفتگو همچراهی آدم علاقه منده که ببینه خلا بعدش شد این سوال کرد دوباره بعدش شد بعدش شد، آدم رو میکشونه به سوی جلو. اینه که خیلی مثل همین آقای دکتر تیجانی که میشناسید دیگه، آقای دکتر تیجانی سماواتی که از مستفسرینه، به خودش هم حالا کتاب زیاد نوشته، ایشان کتابای خیلی ارزشمندی نوشته است که بله اولین کتابش این هستش که سمه تدعید، اولین کتابش خیلی عالیه، سمه تدعید تو اونگاه هدایت شدم، مع الصادقین یک کتاب داره، فسألو اهل الذکر یک کتاب داره، اشیعه هم اهل السنه کتاب داره، کتابای متعدد داره. خود ایشان میگوید که من یکی از عواملی که باعث شد که به مسئله شیعه توجه پیدا کنم که المراجعات امام شرف الدین یکیشیم و دیگران هم این گفتم خدمت رو، یه دفعه جمعی بودن از مستفسرین خیلی سال، شاید 15 سال قبل از اینه شاید میشه، اینها آمده بودن ایران که حالا مثلا اطلاعات شیعیشون بالاتر بره، مستفسر بودن، دانشگاهی بودن، معلم بودن، دبیر بودن، از این تیپ آدم ها بودن، یه نفری بودن. حالا بنده رو گفتن که ببین بنا کلاس، من رفتم براشون یک کلاسی تدریس کردم یه جلسه ای، و خب عمدتاً از المراجعات استفاده می کردم در اون که تدریسم. اینا بزرگواری کردن در حین درس و ما چیزی نگفتن، تحمل کردن اون یک ساعت 45 دقیقه را. کلاس که تمام شد آمدن گفتم که یا شیخ ما این کتاب المراجعات رو خوندیم که شیعه شدید، یعنی شما دوباره المراجعات برای ما تدریس نکنید، یه چیز دیگه بگید که تازه باشه، مثلا اینکه کتاب المراجع اینجوری. مرحوم شرف الدین میفهمد، حالا دقت کنید، و هذا الحدیث اخرجه مسلم فی باب فضائل علی من صحیحه، همین حدیث را که از زید بن ارقم هست اونم از زید نقل میکنه، یعنی صحیح مسلم هم این حدیث را، جریان قدیر را از جناب زید بن ارقم نقل میکنه. ولی چه کار میکنه؟ این تهش که به امیرالمومنین نقل نمیکنه، فقط اون سکه صدرش نقل میکنه که فرمود ثقلین است و کتاب الله است و اهل بیت. اما دیگه این که من اولا بکن من انفسکم قالو انت یا رسول الله، من کنتم مولا فعل، دیگه اینا نقل نکرده. لذا جناب شرف الدین میفرماید ایشون نقل کرده من عدت طرق ان زید ابن ارقم، از چند تا طریق از زید نقل کرده، لکنه اختصره فبتره، ابترش کرده، مختصرش کرده، اون اومده این تتمش رو که دقیقا مربوط به امیر المومنینه ایران نقل نکرده. بخاری که اصل اون صدش هم نقل نکرده. هیچ. قدیر را، جریان قدیر را، این حدیث ثقلین را بخاری اصلا نقل نکرد. مسلم هم که حالا یه خوردی اومده لطف کرده نقل کرده، این زیلش نقل نکرده، میگه فبتره و کذالک یفعلونه و کذالک یفعلونه، یعنی رویهشون اینجوریه، یه جایی اگر ببینن امیرالمومنین چه هیزومه تری آخر برو تو چه کار کردم، اگه این مظلوم اولین مظلوم آدم حقیقتا امیرالمومنین آدم باید بشینه، اون علامه امینی نقل میکنن گفته من اگر میشد میرفتم یه خیمه ای میزدم و تا آخر عمرم فقط گریه میکردم برای مظلومیت امیرالمومنین. چه کردم امیرالمومنین جز خدمت به بشریت و امت اسلامی؟ اون وقت اینجوری آدم باید باش برخورد بکنه. و اخرج الامام احمد من حدیث البراء، حالا دیگه زید تمام شد، این نقل هایی که تا حالا داشته از زید بن ارقم بود، حالا میفهمن که ان برا ابن عازب رفت سراغ یه صحابی دیگر، این را امام احمد در مسند نقل کرده، این رو از برا ابن عازب من طریقینه که قال کننا مع رسول الله فرزلنا به قدیر خون. بقیهش دیگه مثل همه، یعنی حالا یه مقدار شاید عبارت هم تفاوت داشته باشه ولی مضمون همون مضمونه که پیغمبر اینجور فرمود. اینم کتاب المسند، این جلدی که من دارم جلد 14 صفحه 185 حدیث شماره 18391. این آقایی که کتاب المسند را بررسی کرده احادیث را، حمزه احمد الزین میگوید سند این حدیث به خاطر علی ابن زید حسن است، یعنی صحیح نیست حسن است. بعد میگوید این حدیث را ابن ماجه در جلد اول حدیث فلان دیگه من نمیخونم و مثل آن را ترمذی در جلد 5 صفحه فلان در مناقب علی ابن ابی طالب آورده و گفته از حسنان صحیحان. ترمذی که مثل این حدیث را نقل کرده اوشون گفته چی؟ گفته حسنان صحیحان. حالا یعنی چی الان حسنان صحیحان؟ خب اگر حسن است دیگه صحیح یعنی چی؟ اگه صحیح است حسن یعنی چی؟ این هم خودش یکی از اصطلاحات ترمذیه. گاهی میگه حسنان غریبون، گاهی میگه حسنان صحیحون، ولی این را گاهی داره. حالا یعنی چی؟ اینا اومدن توضیح دادن که این مرادش چی هست؟ گفتن حسنان صحیحون، یک بیانش اینه، یکی از به نظرم ابن حجر عسقلانی توضیح داده، اینو بحث کردن به هر حال که ایشون مرادش چیه. یکیش اینه که این حدیث دو تا طریق داره از نظر ایشان، یکی از طریقاش حسنه، یکی از طریقاش صحیحه، لذا حسنان صحیحون، لذا واو داره حذف شده حسنان و صحیحون. این یه بیانه. بعضیا گفتن که این یه طریق مثلا داره این او صحیحان، حالا گفته حسنان صحیحا، مرادش حسنان او صحیحونه که از نظر بعضی ها حسنه، از نظر بعضی ها صحیحه. بعضی هم گفتن نه، معنیش اینه که دو طریق داره، یه طریقش حسنه، یه طریقش صحیحه. به هر حال ایشون هم نقل کرده این رو. خب از این هم اگه اجازه میفرمایید حالا عبور کنیم که چون مضمون و متن تفاوتی نداره که بخوایم بخوانیم، مضمون همون مضمونه. میرسیم به کی؟ باز میرسیم به نسائی. پس تا اینجا چه شد؟ یکی حدیث زید بن ارقم شد که از طرق متعدد نقل کرده و متعدد، یکی هم حدیث برا ابن عازب شد که از مسند نقل کرد. بعد نقل میکند از نسائی از عاشیه بنت سعد. کجا قرما؟ آها آره آره، این تیکش را درست میفهمه، حق با حضرت عالی، اون زیلش این را داره. فأخذ بيد علي فقال من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا وعاد من عاد. تا اینجا هموناست. قال فلقيه عمر بعد ذلك، در همون قدیر عمر ملاقات کرد با امیرالمومنین بعد از اینکه این فرمایش پیغمبر تمام شد. فقال له هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولا كل مؤمن و مؤمنه. حالا اگر خواستید اینا رو ببینید، خدا رحمت کند علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه یه تیتر داره در همین جلد اول، یه سرفصل داره به نام چی؟ احادیث و تهنه. چقدر زیبا کار کرده. حالا متعدد اینا رو آورده از طرق مختلف، همینی که عمر به امیرالمومنین گفتش که بر تو مبارک باد، گوارا باد که مولای امیرالمومنین، با طرق متعددشون همه رو اونجا آورده جناب علامه امینی. بله این زیر رایشون نرگه. پس بعدش میشد اخرج النسائیان عایشه بنت سعد، مراد سعد ابن ابی وقاسه. یکی از روات حدیث این عایشه است، ایشون از تابعینه، من تا خب از باباش نقل میکنه که باباش سعد از کیه؟ از صحابه است. میگه قالت سمعت ابی یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الجحفه، اون یوم قدیر، فأخذ بيد علي وخطب فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إني وليكم وقالوا صدقت يا رسول الله ثم رفع يد علي فقال هذا وليي ويؤدي عني ديني وأنا موالي من والا ومعادي من عادا. حالا اینجا نقل به مضمون کرده، سعد بن ابي وقاص مضمون رو نقل کرده، این عبارات رو نقل نکرده. اینم یکی. وعن سعد ايضا، یعنی اون یه طریق بود که از بن عایشه بود، دختر سعد، حالا از خود سعد نقل میکنه، این را باز نسائی آورده، یعنی این حدیث قبلی به یکی مادی نسائیه در همون خصائص، تو خصائص امیرالمومنین. قال کن نام رسول الله فلما بلغ قدیر خم، اونجا گفت جعفه، اینجا قدیر خم، چون نزدیک بودن دیگه. وقف للناس ثم رد من تبعه و لحق من تخلفه، اونایی که رفته بودن جلو برگشتن، اونایی که عقب مونده بودن رسیدن. فلم مجتمع الناس الیه قال ایها الناس من ولیکم، قالوا الله و رسوله، ثم اخذ بيد علی فاقامه، دست امیرالمومنین رو گرفت و بلندش کرد. بلند کردن، نه اینکه رو دستش بلند کنن، این از زمین نشسته بود و مو بلندشو بیست. بعضی خیلی مثلا اینجور معنا میکنن که سکه پیغمبران بلند کرد رو دستاش، اونجوری که نیست، دست امیرالمومنین رو بالا کرد، نشسته بود ایستاد، دستش هم بالا کرد. بله. ثم قال من کان الله و رسوله ولیه فهذا ولیه، هر کس که خدا و پیغمبر ولیه اونه، این آقا ولیه اوست. اللهم وال من والا، و این تمام. پس این روایاتی که جناب شرف الدین نقل کرد تمام شد، این چند تا روایات. بعد میگه و سننو فی هذه کثیره، در این باره لا تحاد لا تزبد، خیلی زیاده. و هی نصوص صریحه به انه ولی عهده، اینا دلالت روشن دارن، صریح دارن برای اینکه عین المؤمن ولی عهد پیامبره. و صاحب الامر من بعده کما قال الفضل ابن العباس ابن ابی ارمی شود که لهب. حالا چی گفته آقا؟ اون قصیده ای داره، شعری داره. و کان ولی العهد بعد محمد صلی الله علیه وسلم، و کان ولی العهد بعد محمد علی و فی کل المواطن صاحبه. یه بیتی از اون سروده ایست که ایشون داره، من ابیاتن که عجاب الولید ابن عقبه، جواب به او داده این آقای فضل ابن عباس. خب تمام شد، این مراجعه تمام شد. حالا بحث را اینجا نگه می‌داریم، وقتاً گذشت. جناب شیخ سلیم چه حالا برخورد می‌کنه، چی می‌نویسه؟ ایشون برمیگرده کوتاه، حالا این 100 200 بیشتر از اینا بخوانم که مبنای بحث فردا باشه. میگوید الشیعه متفقون علی اعتبار تواتر فی ما یحتجون به علی الامامه لانها انها من اصول الدین. شیعه میگوین که اون چه که در رابطه با امامته باید متواتر باشه، چرا از اصول دین میدونن. فمل وجه و احتجاجکم به حدیث القدیر ما عدم تواتره عند اهل سنت، بنا شد شما از طریق اهل سنت نقل کنید، اینم که متواتر که نیست، 4 تا حدیثه، پس چطور شما به اینا احتجاج کردید؟ و این کان ثابتا من طرقهم الصحیحه، البته حدیث صحیحه ولی متواتر چی نیست. این اشکال رو حالا ایشون میکنه و اینجا قوقا میکنه، یعنی واقعا شاهکار چه بیاناتی داره جناب شرف الدین انصافا. حالا انشاءالله تعالی عمری باشه فردا بیان بکنیم. بخوانیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.